محصولات به صورت فیزیکی بود که در واقع تلاشایی شد جلوشو بگیرن. بعدش هم وقتی وارد الکترون آنلاین شدیم بلافاصله بحث قاچاق مجازی پیش اومد، یعنی همچنین که تیم در واقع میرفت رو خط، بلافاصله بعدش هم توی شبکه مجازی، هم از اون بدتر تو شبکه‌های ماهواره فارسی زبان، یعنی فیلم مثلا امشب ساعت 8 عرضه میشد به صورت اکران آنلاین، ما مثلا ساعت 10 شب میدیدیم یه 10 12 تا شبکه فارسی زبان پشت سر هم دارن فیلمو پخش میکنن.
شو وقتونه بله.
بعد کار به جای رسید که یکی از تهیه‌کنندگان قدیمی سینما ایران آقای شایسته اومدن علنا گفتن انگار ما داریم داخل فیلم تولید میکنیم برای شبکه‌های ماهواره. یعنی مشکل اصلی باز همون بحث کپی رایت بود، یعنی ما تا نتونیم این مسئله کپی رایت رو حل بکنیم هیچ وقت نمیتونیم از اکران آنلاین به سود برسیم. و اینکه چرا حل نمیشه علیرغم اینکه همه میگن باید حل بشه، واسه ما هم در واقع یه مسئله است.
بسیار عالی. با زاویه دیگر در همین راستا البته جناب آقای اورنگ هم نظرشون رو فرمودند. ما حالا در حقیقت اگر بخوایم درباره فقط مسئله قاچاق صحبت کنیم از بحث اصلیمون که توفیق یا عدم توفیق اکران برخط هست دور میشیم، اما اجازه میخوام سوال مشترک رو مطرح کنم با آقای اورنگ و بعد هم پاسخ شما رو جناب آقای مظفری بشنویم. شما جناب آقای اورنگ در فرمایشتون به لزوم استفاده از آرا و نظرات متخصصان در عرصه سینما اشاره کردید. اونگونه که عرض کردم خانه سینما هم عرض شد با سازمان سینمایی و با دم داد به دم اکران برخط با شاید شور و حرارتی بیشتر از آن چیزی که انتظار میرفت به عنوان یک نهاد صنفی، و البته تا امروز هم درباره مسئله شکست خورده بودن این قضیه در حالی که آن چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است صحبتی نکرده. چرا سازمان سینمایی که از اصناف و تشکل‌های تخصصی حوزه سینما وارد شدن هم حالا اگر مستقیم وزارت ارشاد یا سازمان سینمایی ازشون چیزی نخواسته در قالب مشورت، چرا خودشون با رسانه‌ها گفتگو نکردن؟ ماشاءالله دست به مصاحبهشون که خوبه دوستان خانه سینما.
الان مدت هاست که از مصاحبه دوری میکنن،
بله،
مخصوصا با خبرنگار و منتقدان مستقل، چون جوابگوشون نیستن. شما اگر کاری انجام بدی که لااقل از نظر خود درست باشه، بگی من به عنوان یک مدیر من این کاری که انجام دادم از نظر من درست بود، پاش وایسادم، خب اب نداره، ما هم قبول میکنم. بعد بیایید پاسخگو هم باشید دیگه،
بی تردید
بیایید پاسخگو باشید. شاید ما هم از پاسخهای شما قانع شدیم، ما اومدیم حمایت کنیم، شما به شما کمک کردیم که موفق باشید دیگه. و اگر ایشون آزادمنشانه نگاه بکنه وقتی میبینه نقدا درسته، اون نقدا رو به کار بره، کار درست بشه. ما هممون میخوایم که کار درست انجام بشه. خب خدای مظفری، دوستان دیگه، اهالی رسانه، خود سینما میخوان کار پیش بره، میخوان سینما پیشرفت کنه. صنعت سینما تو ایران باید پیشرفت کنه. خیلی ساده است، یعنی ما تو ایران کارهای خیلی خیلی ساده و پیش بافتاده رو انقدر سنگین گرفتیم برای یه کار ساده. فرض کنید که برای نون خریدن ما شورا تشکیل دادیم که چه نونی بخریم و از کجا بخریم.
بله،
خب این دیگه واقعا تو دنیا اصلا خنده داره. مثلا شما برای اکران این هم مشکل داشته باشی، الان رسیدیم به اکران آنلاین مشکل داشته باشی. ببین تمام دوستانی که تو خانه سینما هستن، خب تو حرفه‌های مختلف هستن دیگه، فیلم برداری هستن، همه چیز، کارگردان، همه چی هستن، اکثرا تو کار خودش متخصص. ولی اکران آنلاین یه چیز جدیده، یعنی بخش فیلمسازیش با کارگردانه، مثلا بحث‌های فنی و فیلم بعدی همه کمک میکنن فیلم بیان. ولی وقتی تو بحث اکران آنلاین میای متخصص دیگه میخواد، ممکنه یه جوان 22 ساله که با این کار آشنا باشه و سیستم جهانی رو بشناسه خیلی کمک بکنه.
درست.
ما نمیتونیم بگیم این جوان ما ازش استفاده نمیکنیم. الان بیشتر کارهای اینترنتی و اکران آنلاین رو توسط جوان‌ها انجام میشه، چون اونا پیگیر هستن و توقف نمی‌کنن، مدام پیشرفت می‌کنن.
بله.
شما مطمئن باشید در آینده اکران آنلاین تو خارج اتفاق دیگه میفته و یه چیزای جدیدتر میاد، چون می‌دونید هر چی که مردمش عادت بکنن و طبیعتاً افت می‌کنه دیگه.
بی‌تردید شما باید همواره دستاورد نوین داشته باشه.
بخش فیلمسازیم شما می‌تونید با کارشناس خانه سینما صحبت بکنید، ولی بخش فنیش دیگه کار مهندسیه دیگه، بعد با نیروهای دیگه صحبت بکنی. من خب حالا من کارشناس سینما باشم، منتقد باشم، فیلمم ساخته باشم، من تا یه حد میتونم کمک بکنم، مثلا تو بخش فنی اکران آنلاین نمیتونم کمک بکنم.
درسته،
چون ریزه کاری شما نمیدونم که چه اتفاقی میفته. این خود سازمان سینمایی، این یه سری فرض کنید یک آقای مدیر یه جا بوده، با اون آقا اومده شده مثلا بله بخش مثلا نمایش خانگی. خب اگه این آقا تخصص داشت تو کار خودش تو بخش دیگه اونجا رو اندازی میکرد،
بله.
پس اون چون نتونسته اینجا هم نمیتونه.
یه
چیز جدیدتریه دیگه، یه متخصص جدید میخواد. چی میشه یه آدم ناآشنا که کسی نمیشه باره، کسی هم رفیق نیست، ولی متخصصه بیاریم بذاره ولی این کار پیشرفت بکنه.
بسیار اجازه بدین که روکه جناب مظفری رو هم بشنویم. جناب مظفری.
بله منم موافقم با جناب اورنگ. نکته‌ای که ایشون گفتن کاملا درسته، یعنی اینکه خود انگار ساختارم زیاد علاقه نداره این بحث اکران آنلاین رشد کنه. الان آقای اورنگ مثالی زدن، گفتن مدیر در واقع یکی از زیرمجموعه‌های منحله سازمان سینمایی رفته در واقع الان ریاست یکی از همین بیوری هایی که به شدت متمبلم هست و
بله
گرفته. خب با چه عقبه‌ای رفته؟ بیان رزومه‌شون رو ایشون بگن که اصلا چه سابقه‌ای توی بحث اکران آنلاین دارن، تو همون شبکه خانگی تو هم مدت کوتاهی که بودن چی کار کردن که حالا در واقع موفق شدن نفوذ بکنن به یه ویودی ثروتمند بخش خصوصی. مسئله اینه دیگه، مسئله همینه که وقتی خود در واقع سازمان سینمایی همونطور که جناب اورنگ گفتن به نقدها همیشه به چشم دشمنی نگاه میکنه، مشکل حل نمیشه. وگرنه حل کردن در واقع همین که بخوان جلوی 10 تا شبکه ماهواره فارسی زبانو بگیرن که نباید کاری داشته باشه، کافیه یکم هزینه کنن یه وکیل بین‌المللی بگیرن حداقل نذارن تو ماهواره پخش بشه. حالا درسته نمیشه جلوی تلگرامو گیره، ولی ماهواره که میتونن بگیرن چرا نمیشه؟
با توجه به اینکه ایران جزء کنوانسیون برن نیستش، این قضیه امکان پذیر است در بعد بین‌المللی؟ عرض می‌کنم
جناب خورم، بله ما سریال داشتیم توی شبکه خانگی، من نمیخوام اسم ببرم که تبلیغ نشه، خیلی سریال پرسر و صدا هم بود، خودشون در و خود شما هم میدونید تو چند فصل تولید شد، ولی همین کارو کردن، یعنی رفتن ثبت کردن مالکیت رو توی کشور اروپایی،
بعد
در واقع پیگیری کردن تمام سایت‌ها و شبکه‌ها، هیچ کی دیگه نمیتونه برش پخش کنه.
درست.
پس میشه، پس شدنیه، ولی انگار ساختار حاکمه زیاد علاقه نداره. دلیلش رو من نمیدونم، شاید از قدرتمند شدن بخش خصوصی واهمه داره، میترسه یه بخش خصوصی قدرتمند به واسطه سودآوری اکران آنلاین شکل بگیره که اون بخش خصوصی بشه رقیبش.
آخه ما مگه چه در فرمایشات مقام معظم رهبری، چه در صحبت مسئولانی که در رأس دولت حضور دارن درباره تحقق اصل 44 قانون اساسی صحبت نمی کنیم؟ یعنی اهمیت به بحث خصوصی سازی.
بله بله، رهبری که همیشه تاکید داره، ولی بازم الان همون مثال آقای اورنگ از همه ملموس‌تره. ولی وقتی ما میبینیم ببینید یه ویودی قوی شکل میگیره که رقیب یه ویودی قدیمی تره، بعد یهو در واقع یه مدیری که حذف شده از ساختار سازمان سینمایی میره اونجا نفوذ میکنه میشه مدیر، خب این دیگه خصوصی سازی نیست که.
جسارتا جناب مظفری، منظورت از ویودی ویودی فیلیمو هستش؟
من نمیبرم فیلیمو که ویودی قدیمی تره، من راجع به اون ویودی که اومده بود که رقیب فیلیمو بشه صحبت میکنم. اسم نبریم بهتر جناب خوره.
بسیار عالی،
مشخصه چون خودشون
میبرم. من این مجوز رو از طرف تایید کننده محترم برنامه داشتم، اگر که شما میتونید
نه منظور ببرید. من فیلیمو نبود. نه.
بسیار عالی. نماوا چی؟
حالا خودشون میدونن مشخص الان.
خیلی خوب، بسیار عالی. شاید الان مطرح کردن این بحث جناب اورنگ خودش یک فصل مجزایی از یک برنامه کامل رو به طلبه، ولی با توجه اینکه ما همراه هستیم با جناب آقای مظفری و فکر میکنم که این فرصت رو بخوایم مغتنم بشموریم، من نمیتونم در جایگاهی باشم که پیشنهادی بدم. هر دو عزیز در مقام منتقد و کارشناس سینما اولا هست نظرتون. امروز اگر که بخوایم پیشنهاد بدیم، یعنی ما بپذیریم که آقای انتظامی یا دوستانشون در سازمان سینمای شنونده برنامه سینما معیار هستن یا این برنامه به گوششون میرسه، اولین پیشنهادتون برای جلوگیری از تمام این خسرانهایی که تا به حال فضای سینمای ما در قالب بحث قاچاق، در بالای بحث اکران برخط و بقیه موارد در حقیقت دوچار شده و مبتلا به شده، اگر شما بخواید پیشنهاد بدید اولین گامی که بخواد در اون ریگوزاری صحیح قرار بگیری چیست یا چه خواهد بود؟
حالا قبل از من پیشنهادمون بدم یا راهکارمون بگم، ببینید سال 83
بله
یک اتفاقی افتاد و یک فیلم قاچاق شد، یعنی اون موقع فهمیدن که فیلم داره قاچاق میشه.
درسته.
یک تایید کننده رفت شکایت کرد، اون موقع کار افتاد دست پلیس فتا، پلیس فتا پیگیری کرد، به نتایجم احتمالاً رسیده.
درسته.
من میگم چرا اعلام نشد که پلیس فتا تو این پرونده رسیدگی کرده، آیا به شخص خاصی رسیده یا نرسیده؟ اگر رسیده چرا معرفی نشد، چرا برخورد نشد؟ این برخورد که انجام نشد بعد ادامه پیدا کرد تا رسیدیم که الان اکران آنلاین باز ما قاچاقو داریم.
دقیقاً.
حالا آقای مظفری چون خودش خیلی با بحث ویودی این چیز آشناست، خب رشته‌اش هم مهندسی علاقه
داره، بله.
منتقد و کارشناس سینما هست و مطبوعات، خودش هم مهندسه، بس با فرمول و ریاضی اینا سر و کار داره، با آمار سر و کار داره. نظراتش هم قابل تعامله. خب الان مثلا ما میگیم چرا تو آمریکا یا شبکه‌های دیگه تو اروپا فیلمای ما رو پخش میکنن، چرا ما برخورد نمیکنیم؟ یه راهش آقای مظفری گفت، راه دیگه‌اش ببینید چی، متاسفانه جا افتاده. خب اونا با ما کاری نداشتن، ما با اونا کاری نداریم.
بله بله.
خب یعنی ما هم یکی از کار اونا رو کپی میکنیم، چه استفاده میکنیم، میگیم ما با اونا کاری نداشتیم، اونا با ما کاری نداشتن. این بحث راهکار، ما اگر میخوایم درست کار بکنیم فامیلی نمیتونیم این کار انجام بدیم.
درود بر شما.
یعنی حسن بیاد، تقی بیاد، پسرخاله بیاد، مثلا ما میخوام ویودی را بندازیم، نه. یک مدیر باشه، یعنی یک مدیر اگر مدیر واقعی باشه، ذاتن مدیر باشه، ابزار مدیریت رو بشناسه، دیگه لزومی نداره که با ریز کارهای سینما یا جای دیگه آشنا باشه. که این آدم میتونه کسای متخصص رو بیاره، آدم های متخصص بله. رشته های مختلف بیاره و نگاه نکنه که مثلا این چند سالشه، اون کیه، این با من بده، از تخصصش استفاده بکنه. یه زمان تو پرانتز مثلا تیم ملی بازیکن تو فوتبال نمیدونم، گفت نه این 30 سالش نشده. الان واقعا متخصص داریم 17 18 ساله، میشه گفت دانشمند،
بله،
خوشبک، طراح، آگاه، فعال. حالا بگیم از برای سازمان سینمای اوف داره بیاد بگه من یک مشاور 18 ساله دارم، آیا نیرو انتظامی که این هکرهای جوون رو به خدمت گرفتن استفاده میکرد یا تمام جهان نه فقط ایران برایشون اوف داد؟ دلیل تخصصشون استفاده میکنه. ما نمیگیم هکر بیارن، ما میگیم متخصص بیارن، بچه‌ای که با سازوکار اینترنت، اکران آنلاین در تمام جهان آشنا هستن. یک ذره بخش فامیلی بره کنار، متخصصای واقعی بیاد، نگاه نکنن که مثلا این با ما همسو نیست، با ما هم فکر نیست. این آدم درست، متخصص درست همیشه هست، متخصص میاد کارش انجام میده، دستمزدش رو میگیره میره. ما ازش کار میخوایم، ما ازش کار میخوایم. ولی یه فامیلی باشه، یه اب نداره، حسن خراب که اب نره، من درستش میکنم، فوقش جای تو رو عوض میکنم، میره جای دیگه، اتفاق خاصی هم نمیفته.
بله.
مهمترین راهکار استفاده از متخصصهای درسته، اسمی نه، متخصصهای کاری. کاری هم نداشته باشی، طرف رفته هزار دکترا گرفته، نگاه کنی که چقدر این کار وارده،
درود بر شما،
چقدر کار بلده. و استفاده از نظر منتقدا. خب چرا منتقدا رو دشمن میدونن؟ منتقدا که دشمن نیستن که. الان فرض کنیم من، آقای مظفری و دوستان دیگه انتقاد بکنیم، یعنی اگه من بخوام از سازمان سینمایی یا تئاتر جای دیگه انتقاد بکنم، من دشمن اینا هستم، چی به دست میارم؟
درست، کامل.
استفاده از متخصصا و مشاورها و منتقدها در عرصه رسانه و اینترنت و سینما به نظر من بهترین راهکار برای پیشرفت.
بسیار عالی. خب جناب مظفری، ما رویکرد و پیشنهاد شما داشته باشیم برای نخستین گامی که اگر دوستان بخوام بردارن.
به هر حال در واقع چون مسئلهشون خیلی مسئله ساده ای، اگر بخوام به دنبال حل باشن، همونطور که جناب اورنگ گفتن و خود شما واقفین، خیلی کار ساده ای در پیش دارن. یعنی همین که همین کاری که پلیس فتا کرد، وقتی پلیس فتا قرار بود راه اندازی بشه، که نرفت دنبال مثلا این که بگه مدیرای بازنشسته نیروی انتظامی رو بیاره به خدمت بگیره، رفت سراغ جوانایی که متخصص کد نویسی بودن، متخصص برنامه نویسی بودن، متخصص نرم افزار بودن و باعث شدن که یه پلیس قدرتمند داشته پلیس فتا شکل بگیره.
بله.
تو بحث در واقع مسائل ایکران آنلاین هم همینه، ما باید بریم سراغ جوونا. یعنی جوونی هم که الان میگیم، نه مثلا یه آدم 30 ساله 40 ساله رفته دکترای نرم افزار گرفته، ممکنه مثلا ما بریم یه هکر 15 ساله پیدا بکنیم که خیلی از اون دکترای ارتباطات به لحاظ فناوری عملکرد بهتری داشته باشه. اگر میخوایم توی بحث ایکران آنلاین به نتیجه برسیم، چاره‌ای نداریم به این سمت بریم. البته یه راه دیگه هم هست، یعنی به همین وضعیتی که وجود داره در واقع رضایت بدیم، یعنی رها بکنیم که همینجوری اکران آنلاین ادامه پیدا بکنه، بعد سه تا فیلمش روی هم مثلا 1 میلیارد بفروشه، سه تا فیلم که هر کدوم حداقل 2 میلیارد هزینه تولیدش بوده روی هم دیگه 1 میلیارد بفروشه، بعد بگیم حالا هر چه باد آباد. این راه هم هست. بعد
بسیار سپاسگزارم از شما جناب مظفری عزیز، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. آرزوی توفیق دارم برای شما جناب مظفری.
منو
باشید به مهر.
قربان شما،
خدا نگهدار.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کارکرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
توی عید اکران بشه، جای خیلی از فیلمای دیگه 5 ماه 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
پانزده و شانزده دقیقه و 51 ثانیه در تیر ماه 1398 در خدمت شما هستیم با برنامه سینما معیار، آنتن زنده شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. آنچه در این برنامه خدمت شما شنیدنی می شود مبحث و موضوع توفیق یا عدم توفیق اکران برخط آثار سینمایی در کشورمون هست. با افتخار میزبانی می کنیم از عالی مقام رضا اورنگ، منتقد و کارشناس سینما، و در فصل پیشین برنامه مهمان تلفنی هم با برنامه همراه بودن جناب آقای حامد مظفری، ایشون هم از منتقدان و کارشناسان سینما. خب جناب اورنگ در خدمتتونم.
خیلی ممنون. من یه تاریخچه مختصری بگم از اتفاقی تو سینما افتاده. ببینید سینما یه پدیده بود، خود برادران لومیر هم فکر نمی‌کردن همچین اتفاقی بیفته، انقدر جهانگیر بشه.
درسته.
و هم نظر خوبی نسبت بهش نداشتن. خب اون موقع فیلمایی که ساخته میشد تو بیغوله ها تو انبارا نمایش داده میشه واسه آدمای خیلی 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 معمولی، بعد حالا دن یه امکاناتی داره ظرفیت اوردن تو سالن تئاتر نمایش دادن.
درسته.
بعد دیدن نه این یه رسانه دیگه است که فرق داره با تئاتر، اومدن سالن سینما رو ساختن، بعد تلویزیون اومد، بعد تلویزیون کابلی اومد، بعد اینترنت اومد، یعنی مرحله به مرحله پیش رفتن اومدن جلو.
کامل.
بازن دارن میرن جلو. برای ایران چه اتفاق افتاد؟ اولین فیلم، اولین دوربین تو کاخ بود، بعد سینمایی که ساخته شد مال اشراف بود، تن تو فیلم مرحوم علی حاتمی هست دیگه، تمام اشراف
بله.
فیلم رو می‌دیدن، یعنی مردم یه جوری فاصله داشتن. بعد کم کم بین مردم این نگاه از بالا همیشه تو سینمای ما وجود داشته، و اینکه ما مراحل خودم طی نکردیم، منتظر بودیم دیگران چی کار میکنن ما همون کار انجام بدیم.
درسته.
الان داریم همون کار انجام میدیم. هیچ قدم مثبتی ما خودم برای سینما جهان بر نداشتیم، یعنی شما یک پیچ دوربین هم اختراع نکردید بگی منم سهم دارم دیگه، منتظر اونجا چه اتفاقی بیفته. خب اونجا اکران آنلاین شروع شد، اتفاق افتاد، ما که نمیتونیم همون رو برداریم بیام توی ایران انجام بدیم که.
درود بر شما.
اون شرکت ها شرایط خودشون داره، ما شرایط خودمون داریم دیگه، ما باید از اون تکنولوژی استفاده بکنیم برای مملکت خودمون، از سینما استفاده کنیم برای مملکت خودمون، تلویزیون استفاده کنیم برای مملکت خودمون، چون ساختار هر کشوری مردمشون فرهنگشون فرق داره.
کاملا.
از این کمک میاد و ما این کارو نکردیم. سینمای ما مثلا یک دوره یک مثلا کپی برده فیلمای هندی بود،
بله.
فیلم های ترکیه بود، بخش روشن فکرمون از بخش سینمای اروپا، نگاه کمتری مثلا به هالیوود، از هالیوود منظورم سینمای حرفه‌ایه،
بله.
سینمای
بله.
مخاطب محوره. از همون روز اول مثلا تو سینما، سینما هالیوود یه شعار داشتن، الان هم دارن اجرا میکنن، اونا میگن حق همیشه با مخاطبه. شعار بزرگش اینه، یعنی الان هر کاری میکنن برای مخاطبه، نه اینکه مخاطب بیاد پول بده مثلا تو گیشه تو سینما بشینه، یا پول بده مثلا برای سینمای اکران آنلاین.
درسته.
اونا میگن اگر مخاطب نباشه نه صنعتی پیشرفت میکنه نه هنری پیشرفت میکنه.
بی‌تردید.
ولی اینجا ما اصلا به مخاطب اهمیت نمیدیم، اکران آنلاین میذاریم اصلا بدونی که فکر کنه آیا اینو مردم ازش استقبال میکنن یا استقبال نمیکنن.
بله بله.
و تزشون چیه؟ تزش این بود که چون کرونا از مردم تو خونه نشستن حتما نگاه میکنن. خب این اشتباهه، چرا وقتشو بذاره این فیلم رو نگاه کنه، چرا فیلم خارجی نگاه نکنه؟
دقیقاً.
شما مثلا فیلمای خارجی رو عمدن ممنوع میکنید، محدود میکنید، ذائقه مردم رو خراب کنید و بیان به کارهای نازلتر سوق پیدا بکنن. خب بعد دلیل این بود که میخواییم به سینمای ملی کمک بکنیم. این کمک به سینمای ملی نبود، این بزرگترین دشمنی با سینمای ملی بود. چرا؟ باعث شد سینمای ما توقف کنه و کم کم رو به عقب بره، بریم دوباره سر فیلمای قبل از انقلاب اونو کپی برداری. کارگردان جوان ما فیلمای بزرگ دنیا رو رو پرده ندیدن. شما الان سینما رو فیلم نگاه میکنید، ببینید مدیوم مدیوم سینما نیست، مدیوم مدیوم تلویزیونه.
دقیقاً.
چرا؟ برای اینکه بزرگترین فیلمای دنیا رو تو مونیتور نگاه کرده. با خود سینما آشنا نیست. هیچ موقع برباد رفته به اون عظمت رو تو سینما ندیده. بن‌هور با اون عظمت رو تو سینما ندیده.
درسته، کاملاً.
مثلا کلوزوای که مثلا تو فیلم سرجیو لئونه هست، تو سینما ندیده. اکستریم لانگ شات رو تو سینما ندیده. خونده ها، استادان براش گفتن ها، ولی عملا ندیده که چه اتفاق میفته، چون فقط تو سینما مشخصه دیگه. حالا اومدیم از سینما اومدیم بیرون، فیلم‌ها رو که ممنوع کردن، بعد الان جدیداً گفتن یکی از راه‌های نجات سینما پخش فیلم‌های خارجیه. اگر راه نجاته چرا از اول نشون ندادید؟
بله،
از اول نشون میدادید دیگه. حالا مثلا سر اکران آنلاین بازم داریم همون اشتباه رو داریم تکرار میکنیم، بازم اشتباه داریم تکرار میکنیم و مخاطب رو وادار میکنیم. بعد شما سامانه ها شرکت هایی نداریم که با هم رقابت بکنیم. الان به قول آقای مظفری، حالا چون آقای مظفری اسم نیبر، منم اسم نمیارم، یک مدیری اومده که این شرکت رو اندازه کرده، اونجا سهامدار شده همه کارهای اون.
بله،
یکی از موردهای بزرگ همینه، یعنی مدیرای دولتی میان بعد خودشون میرن صاحب شرکت و اتفاق دیگه میان. مطمئن اونا با آشنایی که دارن کارشون بیشتر پیش میره. یعنی من و شما که میخواییم از اول یه کار رو شروع بکنیم و چقدر متخصص باشیم، این موانع جلوی ما هست. چون این آدم ها جلو هستن، میرن تمام امکانات درو میکنن، اگه وامی هست درو میکنن، اگه قراره مثلا وسیله بدن درو میکنن، امکاناتی که هست درو میکنن. حتی اگه شما سامانتون را بندازید برای گرفتن فیلم مشکل داریم. یه بحث مهم بحث رقابتی که ما تو ایران رقابت نداریم، اصلا رقابت نداریم.
دقیقاً دقیقاً.
این رقابت باعث پیشرفت میشه. این ما حذف کردن یعنی رفتن رو به قهقرا. شما با هر پدیده که میاد باید مواجه بشید. سینمای هالیوود مواجه بشید. سینمای چین سینمای مرده بود دیگه تقریبا دیگه. ولی از اون که درای سینما رو باز کرد، خود چینی ها پیشرفت کردن. الان کارگردان چینی هستن که تو آمریکا دارن کارگردانی میکنن. بازیگرای مطرحی هستن. انگلستان صاحب سینماست، فرانسه صاحب سینماست، ایتالیا صاحب سینماست. نتونستن جلوی فیلمای هالیوودی رو بگیرن. مثلا فرضاً فرانسه کاری کرده، بلیت فیلمای هالیوودی رو گرون‌تر می‌فروشه. که بخش مثلا بیاد به سینمای فرانسه کمک بکنه. هیچ موقع نتونستن. ببین رقابت بد می‌کنی. ما میگیم این نباشه، خب پس چی باشه؟ اینو نگاه نکنی پس چی نگاه بکنی؟ بالاخره جوان‌ها میخوان فیلم ببینن دیگه. الان فرض کن فیلمی که میخوان تو سینما اکران بکنن به عنوان فیلم خارجی، همه رو بچه‌ها از اینترنت گرفتن دیدن.
بله.
چه جذابیتی داره؟ تو خارج مثلا تو آمریکا، کشور اروپایی، برای تمام مخاطبا هم سالن داره هم فیلم داره.
درسته.
یه سری سالن داره حالت نوستالژی داره، برای اون آدمایی که میخوان فیلم کلاسیک ببینن، فیلم کلاسیک پخش میکنه. ببین هم مخاطبای قدیمی جذب میشن، خب یه احساس خوبی دارن دیگه.
کامل.
هم جوونا میرن که ببینن موقع چه اتفاقی افتاده. الان سینمای کلاسیک و دانشجوی ما بچه‌ی ما نمیشناسن. پایه سینماست دیگه. نمیشن، حقم دارن. خب میگن به ما که نمایش ندادن، ما که ندیدیم، ما خبر نداریم چه اتفاقی افتاده دیگه.
دقیقاً.
پس ما این مرحله به مرحله نرفتن و تعجیل کردن در هر زمینه به ما آسیب زده. الان بزرگترین آسیبش تو دوران کرونا که اومده به کجا خورده؟ به همین سینما خورده. الان هم سینمای اکران آنلاین. چطور نتفلیکس وقتی کرونا اومد موفقیتش بیشتر شد؟ یه دفعه سهامش افزایش زیادی پیدا کرد. الان فکر کنم دیروز پریز بندم شده هر سهم $500. قبلا خیلی پایین تر بود.
درسته.
تو بورس هم هست. الان کدوم شرکتمون تو بورسه؟ چند تا شرکت داری با هم رقابت میکنن؟ این میخوان حذف کنن. حذف کردن با رقابت فرق داره.
فرق میکنه. دقیقاً.
ما میخوان این یه کاری کنیم که این شرکت نباشه. یه کاری که این بره بیرون. اگر من فرد باشم اونجا، من چه تأثیری میتونم رو سینما داشته باشم؟ چی کار میخوام بکنم که سینما ما پیشرفت بکنه؟ بعد چند نفر دیگه باشن، رقابت هست، خب من میگم مثلا این داره، من یه چیز جدیدتر بیارم، با هم کار بکنیم، رقابت انجام سینما پیشرفت بکنه. متخصصای خوب و متخصصای دلسوز و مدیرت های سینمایی از سینما دور کردن.
بله.
خب الان فرض کن مثلا خسرو سینایی، استاد خسرو سینایی چقدر میتونه به سینما کمک بکنه؟ نمیذاره فیلم بسازه، سرمایه‌گذار رو فیلمش سرمایه گذاری نمیکنه، چرا از وجود خودش استفاده نمیکنه؟ و خیلی کسای دیگه هستن. الان آقای تقوی چند سال فیلم نساخته؟ اینا استادن. اینا با فیلم سازی آموزش میدن. این نیست که مثلا بیام کتاب دستشون بگیرم بگم سینما این.
بله بله.
بعضی از مدیرا سر کار اومدن، همشون تحصیل کردن. تو حوزه هنری هر جای مختلف هست. سینما رو از کتاب یاد گرفتن. ببین هیچ موقع مدیر سینمایی نمیشه. راجب سینما کتاب می نویسن، ولی سینما رو با کتاب یاد نمی گیرن. آدم هایی نیستن که خودشون تو کار باشن، سختی های کار رو دیده باشن. این وقتی شما سختی ها رو ببینید، تو بحران ها حضور داشته باشید، بعد یاد می گیرید چطوری بیایید بیرون. من نمی تونم اینجا باشم بعد دستور بدم، دستوراتی که اصلا هیچ اتفاقی نمی گیرن. الان فرض کنم چند تا نمونه به شما میگم. بایدن چیکار کردن؟ مدرسه عالی سینما را انداختن.
بله.
ای ما نوشتیم آقا اشتباهه، شما این باغ فردوس رو تعطیل کردی، بعد مدرسه عالی سینما هی قبول نکردن، بعد دو سال منحلش کردن
متاسفانه. بله
آقا این نیست، این چرا همیشه اشتباه اینه، میذاریم کار به خرابی بکشه بعد میخواییم تغییر، از اول فکرشو نمی کنیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب رضا اورنگ بزرگوار، منتقد و کارشناس سینما، و همچنین شما دوستان عزیز که با برنامه سینما معیار همراه بودید. چه در این برنامه خدمت شما تقدیم شد رصدی بر توفیق یا عدم توفیق مبحث اکران برخط آثار سینمایی در کشورمون بود. برای اون دوستانی که شاید این برنامه رو نشنیدند، حتما مفهوم یا مبحثی به نام برنامه کاربردی ایران صدا در اختیارشون هست، میتونن رجوع بکنند چه شبکه رادیویی گفتگو چه دیگر شبکه ها رو. کافیه که فقط این برنامه رو بارگذاری کنن، نام برنامه رو بر اساس روز و ساعت جستجویی بکنن و هر زمانی که فرصت داشتن برنامه خودشون رو بشنوند. و برای شما که تا این لحظه با ما همراه بودین، هم آرزوی توفیق دارم، امید که طی هفته‌های آتی نیز همراه سینما معیار باشید. امیدوارم که ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. هر جا که هستید صحیح و سالم و برقرار و تندرست باشید. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. سینما معیار رو شنیدید، امیدواریم این برنامه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. در خدمتون هستیم تا ساعت 22 با ادامه برنامه های رادیو گفتگو. لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو میکنم.
اون چیزی که باعث میشه جامعه ما به سمت حجاب بره اون یک مفهومی به نام عفاف هستش.
دشمنی ها با سلامت جامعه.
خودمون عضوی از این جامعه هستیم و جامعه رو تشکیل میدیم دیگه. پس خودمون باید خودمون رو اصلاح کنیم.
دعوت خداوند به حجاب. یه دعوت خیلی زیبا و شیرین. خدا هم در قبالش اجر بسیار عظیمی عطا میکنه.
The price that Allah subhanahu wa ta'ala asks for this love is wearing hijab.
دوره گران.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی. یکی از مقوله‌های مهم و بسیار حساس در جامعه